با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورن مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب دوم یوحنا فصل 1. دوستان عزیز، در اینجا به فهرست موضوعات اصلی در کتاب دوم یوحنا توجه بفرمایید. فهرست موضوعات اصلی: 1. محبت در محدوده حقیقت بیان می شود. آیات 1 الی 6. محبت در حقیقت. 2. زندگی بیانی از اصول و دستورات مسیح است. آیات 7 الی 11. اصول و احکام غلط به سوی اعمال شریرانه هدایت می کند. 3. درودهای شخصی. آیات 12 الی 13. معلمین دروغین نبایستی از سوی مسیحیان پذیرفته شوند، ولی معلمین راستین را باید با خوشحالی پذیرفت. اکنون مطالعه و بررسی کتاب دوم یوحنا را شروع می کنیم. پیام نامه دوم یوحنا برای داشتن یک دیدگاه صحیح از آنچه یوحنا در اولین نامه‌اش گفته است بسیار ضروری می باشد. او در اینجا با یک تقابل یا تضاد در زندگی مسیحی روبرو می شود، یعنی ارتباط محبت و حقیقت، و سعی می کند به این سوال پاسخ دهد. اگر حقیقت و محبت در مقابل یکدیگر قرار گیرند، کدام یک بایستی تعیین کننده باشند؟ کدام یک ارجحیت و برتری دارد؟ محبت در محدوده حقیقت بیان می شود. در دوم یوحنا آیه 1 می خوانیم: از طرف یوحنا رهبر روحانی کلیسا به بانوی گرامی و فرزندانش که نه فقط من بلکه تمام کلیسا نیز ایشان را از صمیم قلب دوست دارند. کتاب دوم یوحنا یک نامه شخصی از سوی یک پیر کلیسا به یک بانوی گرامی و فرزندانش می باشد. کلمه یونانی که در اینجا به عنوان رهبر روحانی یا پیر کلیسا ترجمه شده، دارای دو معنای متفاوت می باشد. این کلمه می تواند به یک پیرمرد و فرد مسن اشاره کند، و یا اینکه می تواند یک عنوان و مقام در کلیسا مورد نظر باشد که یک معلم، خادم یا رهبر روحانی را نشان می دهد. مطمئن هستم که یوحنا در اینجا در ابتدا خود را به عنوان رهبر روحانی یا پیر کلیسا معرفی کرده و مقامی که در کلیسا دارد مورد نظرش بوده است. ولی همچنین می تواند این واقعیت را آشکار کند که او اکنون مرد پیری است که این نامه را می نویسد. در واقع او اکنون بیش از 90 سال سن دارد و به 100 سالگی نزدیک می شود. دقت کنید که یوحنا در اینجا به مقامش به عنوان رسول اشاره نکرده است. به نظر من دلیل آن آشکار می باشد. کسانی که این نامه را دریافت می کنند، جایگاه و مقام او را پذیرفتند و او فقط در اینجا خودش را یک پیر کلیسا یا رهبر روحانی نامیده است. به بانوی گرامی و فرزندانش، کلمه‌ای که در اینجا گرامی ترجمه شده در واقع به معنای برگزیده است که هم میتواند نام یک زن مشهور در کلیسا بوده باشد و همچنین امکان دارد که یوحنا کلیسای محلی و اعضای آن را در نظر داشته است. منظور از فرزندانش شاید فرزندان آن زن مشهور بودند یا اینکه در اینجا فرزندان روحانی و ایمانداران کلیسا مورد نظر هستند. این قسمت از آیه را می توان به هر دو صورت تفسیر نمود. تأکید من بیشتر این است که در اینجا کلیسا مورد نظر می باشد و نه فرد مخاطب اصلی. کلیسای در آن زمان و به طور کلی کلیسای امروزی نیز هست. وقتی میگوییم کلیسا، در اینجا در مورد یک کلیسای محلی خاص یا یک فرقه مشخص فکر نمی کنیم، بلکه بدن مسیح یعنی ایمانداران به عیسای مسیح و کلیسا به طور کلی مورد نظر است. این نامه در طول قرنها در تاریخ به تمام کلیساها مربوط بوده و آنچه که در آن نوشته شده در زندگی کلیسا بسیار پرثمر و مفید بوده است. به نظر من از آنجایی که کلیسای امروزی تأکید زیادی بر روی موضوع محبت دارد، به این نامه مختصر یوحنا نیاز داریم تا باعث شود دیدگاهی متعادل و درست در مورد اینکه محبت واقعاً چیست به دست آوریم، که نه فقط من بلکه تمام کلیسا نیز ایشان را از صمیم قلب دوست دارند. در متن این آیه به زبان اصلی کلمه حقیقت تأکید شده است و همچنین تأکید بر روی حقیقت را در تمام این نامه کوتاه مشاهده می کنیم و همانطوری که قبلاً در مقدمه کتاب نیز گفتم، حقیقت کلمه کلیدی در این نامه است. محبت مسیحی فقط میتواند در محدوده و چارچوب خانواده خدا بیان شود، یعنی در میان کسانی که حقیقت را دارند. منظور از حقیقت در اینجا کلام خدا است و همچنین کسی که در کلام خدا آشکار شده است، یعنی خداوند عیسی مسیح. یوحنا در واقع در اینجا درباره دو نکته صحبت میکند. اول اینکه محبت او بایستی نسبت به یک ایماندار وفادار و صادق دیگر در مسیح باشد و دوم بیان این حقیقت که او از صمیم قلب محبت می کند و محبت او فقط یک ادعای ظاهری و پرهیزکارانه در اینجا نیست. یوحنا ایمانداران دیگر مسیحی را نیز در بیان این محبت سهیم می کند. آنان نیز همچنین این کلیسا یا این بانوی گرامی را به علت شهادت برجسته و قوی او دوست دارند. محبتی صمیمانه و صادقانه در این آیه آشکار می شود. در دوم یوحنا آیه 2 می خوانیم: این محبت به خاطر آن حقیقتی است که در وجود ما قرار دارد و تا ابد در ما خواهد ماند. به خاطر حقیقت به موضوع دفاع از حقیقت اشاره می کند. نیاز داریم درک کنیم که از حقیقت باید دفاع شود. بایستی برای حقیقت خدا و برای کلام خدا بایستیم. بسیاری از افرادی که خود را ایماندار می شمارند یک نوع روش سفسطه‌گرایانه یا بحث و جدل را برگزیدند که به وسیله آن تلاش می کنند با زیرکی تعلیم داده و موعظه کنند. آنان در واقع حقیقت را بیان نمی کنند، بلکه با کلمات بازی کرده و گاهی اوقات نیز از مثل‌ها و مفاهیم مترادف زیرکانه استفاده می کنند. همانطوری که احتمالاً می دانید، من با استفاده از مثال و مفاهیم مترادف موافق هستم، ولی نکته مهم این است که حقیقت بایستی به طور واضح و روشن بیان شود. سالها پیش با یک معلم معروف ملاقاتی داشتم. دانشجویی درباره او به من گفته بود که این معلم به هیچ اصولی باور ندارد. وقتی این موضوع را با آن معلم در میان گذاشتم بسیار عصبانی شد، که البته حق داشت اگر من اشتباه گفته بودم. به او گفتم: از شما می‌خواهم که این موضوع را روشن کنید. لطفاً برای من نامه‌ای بنویسید و در آن به طور واضح عنوان کنید که به چه چیز ایمان دارید. از خواندن نامه شما بسیار خوشحال خواهم شد و مطمئناً عذرخواهی خواهم کرد که در مورد شما اشتباه فکر کردم. به جای اینکه چنین نامه‌ای را بنویسد، در نامه‌ای که برای من فرستاد با شدت بیشتری از من انتقاد کرده بود که چرا من مدعی شدم که او به اصول مشخصی ایمان و باور ندارد. بنابراین در جواب او نوشتم: تمام آنچه بایستی انجام دهید این است که به طور واضح بیان کنید به چه چیز ایمان دارید. در پایین صفحه نامه هم نوشتم: برای اینکه کار شما را آسان تر کنم به این دو سوال پاسخ دهید. به چه چیز ایمان دارم و به چه چیز ایمان ندارم. تصور می کردم با این کار به او کمک می کنم که به سادگی پاسخ مرا بدهد، ولی او بسیار بیشتر عصبانی شد و جوابی تند و پر از انتقاد به من داد. بنابراین دیگر برای او نامه ای ننوشتم و نخواستم با او بحث کنم، ولی فهمیدم دلیل این که او درباره ایمانش جوابی نداد این بود که در واقع او به اصولی که من مطرح کرده بودم ایمان نداشت. او فقط تلاش می کرد که بی ایمانی خود را بپوشاند. احساس من این بود که او را به خاطر هرچه ایمان داشت احترام بگذارم. با اینکه ممکن است فردی ایمانی متفاوت با آنچه من ایمان دارم داشته باشد، ولی هیچگاه آن فرد را بی ایمان محسوب نمی کنم، چون به هر حال به چیزی ایمان دارد. اما نمی توانم این واقعیت را بپذیرم که کسی با انواع روش ها سعی کند حقیقت را پنهان کند و بی ایمانی خودش را بپوشاند یا توجیه کند. این محبت به خاطر آن حقیقتی است که در وجود ما قرار دارد و تا ابد در ما خواهد ماند. خدا را شکر می کنم که حقیقت را برای همیشه خواهیم داشت. در این ایامی که نمی توان به سیاستمداران، به دانشمندان، به مدعیان مذهبی و به رهبران اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایمان و باور داشت، بسیار عالی است که کسی را داشته باشیم که بتوانیم به او ایمان آوریم و این شخص قابل اعتماد خداوند عیسی مسیح است. حقیقتی که در وجود ما قرار دارد، حضور و ساکن بودن روح القدس در ما این امور را برای ما واقعی می سازد و تا ابد در ما خواهد ماند. حقیقت تغییر نمی کند. حقیقت تغییر ناپذیر است. حقیقت همیشه بوده، هست و خواهد بود. یوحنا در آیه 3 از شیوه سلام گفتن به طریق استفاده می کند که کمی با آنچه خودش قبلن به کار برده و همچنین با شیوه پولس، پتروس و یعقوب متفاوت است. در دوم یوحنا آیه 3 می خوانیم: فیض و آرامش و برکت از جانب خدای پدر و عیسی مسیح فرزند او به شما عطا شود، زیرا ما به او ایمان حقیقی داریم و یکدیگر را واقعاً محبت می کنیم. در اینجا سه کلمه به کار برده شده که باید در مورد آنها درکی روشن داشته باشیم. آنان با یکدیگر متفاوت هستند با اینکه در واقع در مفهومی که در کاربرد برای یک موضوع خاص دارند تفاوت زیادی با هم ندارند. این سه کلمه عبارتند از محبت، رحمت و فیض. یوحنا از کلمه رحمت در اینجا استفاده کرده است. چه تفاوتی میان محبت، رحمت و فیض خدا وجود دارد؟ در افسوسیان فصل 2 آیه 4 الی 5 چنین می‌خوانیم: اما خدا که لطف و رحمتش بیش از حد تصور ماست، ما را آنقدر دوست داشت که به ما عمر دوباره داد، زیرا ما به سبب گناهانمان روحاً مرده بودیم و میبایست تا به ابد دور از خدا به سر ببریم. اما وقتی مسیح را پس از مرگ زنده کرد، به ما نیز عمر دوباره داد. پس ما صرفاً در اثر لطف و فیض خدا نجات پیدا کرده ایم. در این آیات کلام خدا به شیوهی عالی هر سه کلمه در ارتباط با یکدیگر به کار برده شدند. پولس میگوید که رحمت خدا فراوان است و به علت محبت عظیمش نسبت به ما، او ما را توسط فیض نجات می‌دهد. محبت خدا چیست؟ خب خدا محبت است. قبل از اینکه هر چیزی به وجود آید، خدا محبت بود. شاید فردی بپرسد او به چه کسی محبت می‌کرد؟ خب تثلیث همیشه وجود دارد و می دانیم که در میان خدای پدر و خدای پسر محبت دائمی وجود دارد. نویسنده در این رابطه نوشته است: محبت در خدا است که قبل از اینکه رحمت یا فیض را داشته باشد وجود داشته است. محبت ذات خدا است. محبت خصوصیت و جوهر وجودی خداست. خدا محبت است. ولی نکته جالب این است که محبت خدا هرگز یک گناهکار را نجات نداد. محبت خدا باعث شد که خدا رحم و فیض خود را نشان دهد. محبت خدا سبب نمایان شدن رحمت و فیض خدا است. اکنون سؤالی مطرح می شود. تفاوت میان رحمت و فیض چیست؟ نویسنده‌ای به طور دقیق چنین بیان کرده است. رحمت آنچه است در خدا که به مقدار کافی برای احتیاجات و نیاز فرد گناهکار فراهم شده است. خدا دارای رحمت فراوان است. چرا خدا رحمت فراوان دارد؟ چون او محبت است و چون او محبت است، او از طریق رحمتش برای نیازهای انسان گناهکار همه چیز را فراهم کرد. اما رحمت انسان را نجات نداد. دوباره می خواهم از همان نویسنده قبلی نقل قول کنم. فیض آنچه است در او که آزادانه عمل می کند تا نجات دهد. چون تمام ضروریات و انتظارات خدا برای قدوسیت و پاکی به انجام رسیدند. امروز خدا برای اینکه در فیض عمل کند آزاد است. شما گناهکاری هستید که نمی توانید هیچ چیز برای خدا فراهم کنید. شما هیچ چیز ندارید که به خدا تقدیم کنید. اما اکنون فیض به این معنا است که خدا می تواند به نزد شما بیاید که یک ایماندار گم شده هستید و به شما بگوید من محبت هستم و دارای رحمت فراوان می باشم. تو را دوست دارم و از طریق رحمتم برای تو نجات دهندهی فراهم نمودم. اکنون اگر شما به او اعتماد کنید، همانطور که افسوسیان فصل 2 آیه 8 می گوید، زیرا به سبب فیض خداست که شما از راه ایمان نجات یافته اید و این کار شما نیست بلکه بخشش خداست. یک تفاوت ظریف در میان این کلمات وجود دارد و شاید فردی بگوید به نظر آنچنان متفاوت نیستند. باید گفت که این تفاوتی است که در مفهوم فرق یا اختلافی با هم ندارند. نجات بر اساس محبت خدا است، ولی خدا از طریق محبت یا رحمتش نجات نمی دهد. باید دقت کرد که خدای ما یک خدای قدوس و کاملا پاک است و کتاب مقدس در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16 میگوید زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. توجه می کنید خدا جهانیان را آنقدر محبت نکرد که آنها را نجات دهد. او این کار را نکرد. او آنقدر جهانیان را محبت نمود که از طریق رحمتش یک نجات دهنده برای دنیا فراهم کرد و اکنون او می تواند توسط فیضش آنها را نجات دهد. در اینجا نکته مهم دیگری نیز وجود دارد که باید به آن توجه شود. نجات فقط بیان محبت خدا نیست، بلکه بیان عدالت و نیکی خدا نیز می باشد. ما نه تنها به یوحنا فصل 3 آیه 16 نیاز داریم، بلکه بایستی به رومیان فصل 3 آیه 26 نیز توجه کنیم که می گوید تا در این زمان عدالت خدا کاملا به ثبوت برسد، یعنی ثابت شود که خدا عادل است و کسی را که به عیسی مسیح ایمان می آورد نیک می شمارد. به عبارت دیگر برای اینکه خدا شما را زمانی که به عیسی مسیح اعتماد کردید عادل شمارد، بایستی خودش نیک، قدوس و عادل باشد. او نمی تواند از گناه شما چشم پوشی کرده و در پشتی بهشت را باز کند تا در تاریکی شما را به داخل بهشت ببرد. من و شما لیاقت و شایستگی برای ورود به بهشت را نداریم. ما با خدا بیگانه ایم. ما مشارکتی با خدا نداریم. رابطه ما با خدا در باغ عدن قطع شد و اوست آنکه رابطه را دوباره برقرار ساخت. چون او بایستی عادل و نیک باشد رحمت او نجات دهنده ای را فراهم نمود و این کار به این دلیل بود که او من و شما را دوست داشت. او می تواند عادل و نیک باشد و این کار را انجام دهد. خدا عادل است و کسی را که به عیسی مسیح ایمان می آورد نیک می شمارد. بنابراین یوحنا می تواند اکنون بنویسد فیض با شما باد. این روشی است که خدا شما را نجات می دهد. رحمت نجات دهنده را برای شما فراهم نمود و آرامش وقتی شما تمام اینها را دارید، صلح و آرامش خدا که فراتر از فهم و درک بشر است، قلب شما را پر از آرامش خواهد ساخت. همانطوری که یوحنا در اینجا میگوید، این محبت به خاطر آن حقیقتی است که در وجود ما قرار دارد و تا ابد در ما خواهد ماند. خواهید فهمید که این حقایق عالی حقایقی نیستند که خدا آنان را تغییر دهد. او فردا نظرش را عوض نکرده و نمیگوید به روشی دیگر عمل خواهم نمود. فکر میکنم که نظر افکار عمومی به جهتی دیگر میرود و بنابراین من نیز نظرم را تغییر داده و همچون افکار عمومی مردم فکر خواهم کرد. خدا تغییر نمیکند. خدا مانند یک بادنما نیست که با وزش باد جهتش تغییر کند. به یاد می آورم که کشاورزی بر روی بادنماهای مزرعه‌اش تابلویی نصب کرده و بر روی آن نوشته بود خدا محبت است. کشیشی به دیدن آن کشاورز رفت و از او پرسید آیا منظورتان این است که محبت خدا مانند آن بادنما قابل تغییر است؟ کشاورز جواب داد نه، منظور من این نیست. به نظر من هیچ فرقی نمی کند که باد از چه سمتی بوزد. خدا همیشه محبت است. دوستان، این سخن حقیقت دارد. خدای ما محبت است و چون او محبت است، نجات دهنده‌ای برای ما فراهم نموده است. او هرگز تغییر نخواهد کرد. فیض و آرامش و برکت از جانب خدای پدر و عیسی مسیح فرزند او به شما عطا شود. خداوند عیسی مسیح همان کسی است که برای شما مرد. او فرزند پدر است. این جایگاه او در تثلیث می باشد. زیرا ما به او ایمان حقیقی داریم و یکدیگر را واقعا محبت می نماییم. حقیقت و محبت به یاد داشته باشید که محبت باید در محدوده و در چارچوب حقیقت بیان شود. بعضی اوقات افرادی به من میگویند که در تعالیمتان بسیار صریح و انحطاط ناپذیر هستید. همیشه خوشحال میشوم که کسی در مورد من چنین فکر میکند، چون همیشه مطمئن نیستم که چنین آموزش دادم. من میخواهم هنگام تعالیم کلام خدا همه نوع فکر و دیدگاه را در مورد خودم آشکار کنم. میخواهم صریح و روشن سخن بگویم و فقط حقیقت را بیان کنم. در این مورد غیرت زیادی دارم. اما اگر اکنون از من بپرسید فردا بعد از ظهر چه کار خواهم کرد، باید بگویم نمیدانم، چون هنوز همسرم تصمیمی در این مورد نگرفته است. منظورم این است که من در ارتباط با امور غیر از کلام خدا تعصبی ندارم و کاملا انعطاف پذیر هستم و به راحتی نظرم را تغییر میدهم. اما اکنون نامه دوم یوحنا را بررسی می کنم و می خواهم به طور صریح و کاملا واضح در مورد حقایق کلام خدا سخن بگویم، بدون اینکه مفاهیم یا پیام آن را تغییر دهم. در دوم یوحنا آیه 4 می خوانیم چقدر شاد شدم که دیدم بعضی از فرزندان تو که در اینجا هستند از حقیقت پیروی می کنند و احکام خدا را نگاه نمی دارند. فرزندان تو می تواند اشاره‌ای به فرزندان آن زن مشهور باشد یا به اعضای یک کلیسای محلی اشاره می کند. فکر می کنم که شاید به هر دو اشاره شده است. چقدر شاد شدم که آنها از حقیقت پیروی می کنند و احکام خدا را نگاه می دارند. پیروی کردن از حقایق یا قدم برداشتن در حقیقت، به شیوه و رفتار زندگی اشاره می کند و به این معنا است که در اطاعت و پیروی از دستورات خدا زندگی نماییم. بسیار عالی است فرزندانی داشته باشیم که در حقیقت راه می روند و از خدا پیروی می کنند. دستور خدا این است که در نور قدم برداریم، همانطوری که او نور است، و برای اینکه قادر به انجام این کار باشیم، بایستی زندگی ما با هدایت و بر طبق کلام خدا باشد.